بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، جلسه 58، شنبه 9 آذر 92.
این کتاب سفید است. بک کردی نکردی؟ از کجا رفت؟
بس ببینیم من خواهی نبینیم
از
با عقل شهودی
خلا باشه برای بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مراقبه به ادله خاص رسیده بودیم، یعنی ادله عام رو مطرح کردیم. بعد از ادله عام گفتیم ادله خاصی داریم بر روش مراقبه که حجیت شرعی داره بر پایه بحث‌های فقه و سلوک. با این بیان رسیدیم به ادله خاص. ادله عامو گفتم. ادله خاص بحث ذکر رو کردیم با طول و تفصیل. به نظر من همین مقدار کافیه. من هم چون میخوام قصدم اینه که جمع جورش کنم، یعنی امروز و فردا دیگه کل این بحث به این تمام بشه، ما از هفته بعد انشاءالله بریم از مباحث دیگر. حالا دیگه بحث فقه و سلوک رو تمام میکنیم چون واقعش برای خودش کار داره. اگه بخوام همین نه بریم خیلی وقت میگیره. چیزی که هست بعد از این هفته بعد دیگه شروع میکنیم بحث عرفان در وادی عمل. یک بخشش که فقه و سلوک بود، یه نمونه و یه شمه رو گفتیم تمام میکنیم تا فردا انشاءالله. از هفته بعد دیگه میریم بحث بعدی. بحث بعدی که به ذهنم میاد، یکی از مباحث مربوط به سر و صلات رو، بحثای اسرار نماز رو، او رو یه اشاره بکنم که مفید به حال هممون هست واقعا و فضای شریعت رو هم درک میکنیم، بحثای طریقتی شریعت رو هم میتونیم درک کنیم و راهی که شریعت برای رسیدن به خدا طرح کرده، یکیش مثلا نمازه چجوریه، اینا رو توضیح بدیم و شیوه هایی که در مورد فهم متون اهل بیت هست که چجوری باید در بحث نماز فهمید، اونا رو هم حالا یواشاش میخوام توضیح بدم. دیگه بریم توی یه وادی دیگر، یعنی این فقه و سلوک رو تا فردا انشاءالله قصدم هست که تمام کنیم دیگه، نمونه و وقت نگیریم و چون واقعش این کار اگه بخواد ادامه پیدا کنه، این مثل بحثای فقهی نیست. تو بحثای فقهی متعارف گاهی حد اکثر میتونید 10 تا 15 تا روایت پیدا کنید. اینجا الا ماشاءالله مثلا این بحث مراقبه و مثلا ذکر الا ماشاءالله، ما اینو بحث ذکر همش نگفتیم، اینقدر گفتیم و تمامش کرد. واقعا مفصل تر از این حرفاست. حالا خواستم بگم، یعنی دارم به سرعت جمع میکنم دیگه، توقع نداشت روحی زیاد ادامه بده. ما بحثای ذکر که گفتیم، حالا میخوام یک تعبیر دیگر که در بیان امیرالمؤمنین آمده. بله، در جلد 1 اصول کافی حدیثی است، صفحه 335، حدیث سوم. دیگه کتاب رو نیاوردم، نوشتم و الان میخونم ازش. حدیثی است که مشابه این رو تو نهج البلاغه داره، خیلی اصلا شبیه، در واقع همونه، اما بعضی از نقل ها باعث شده یه تقریرهای مختصری فرق داره. اونجایی که گفته میشه هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نیست، هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نیست و حالا خواه پنهان خواه آشکار، تو نهج البلاغه هست. اونجا در ضمنش یک ویژگی رو برای این امامان معصوم به حجج الهی و اتباع او در نظر گرفته، یه ویژگی تو اونجا آمده. تو همین حدیثی که الان دارم میخونم تو اصول کافی همین حدیثه، بحث حجج الهی است که من اون قسمت اول رو دیگه نمیخونم، الان محل بحث ما نیست، ولی میخوام بگم بدونید اون حدیث مشهور، اون حدیثی است که تو خصائص الائمه سید رضی با سند نقل شده، صفحه 105، ارشاد مفید جلد 1 صفحه 227 با سند نقل شده، امالی مفید با سند نقل شده، و همشون هم میرسونم به کمیل صفحه 247 و خصال صدوق صفحه 186، الغارات جلد 1 صفحه 89. بیش از این بود، من اینایی که مهمتر بود با سند بود اینا رو انتخاب کردم. سند دارم من دیگه، اون سندها رو نمیخوام، فقط دارم یک سند رو که از کافی هست میخونم و تمامش بکنم، بقیه رو دیگه خودتون رجوع کنید، سند رو میتونید بررسی کنید. در اصول کافی جلد 1 صفحه 335 حدیث سوم اینجوری اومده، علی ابن محمد علان کلینی است که ثقه است، سهل ابن زیاد که اختلافیه ولی عرض کردیم سهل ابن زیاد ثقه است، با توضیحی که دادیم معتبر حدیثش، ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب ثقه است، ابی اسامه یعنی زید شحام ثقه است، هشام ابن سالم ثقه است، ابی حمزه یعنی ابو حمزه سومالی ثابت ابن دینار ثقه است، ابو حمزه سومالی از ابی اسحاق یعنی عمرو ابن عبدالله صبیعی که ثقه است. و حالا ابو اسحاق میگه من از ثقه ای از اصحاب امیرالمومنین شنیدم. واضح باشه این تعبیر، یعنی اسم نبرد ولی خودش گفت از ثقه شنیدم، لذا این حدیث صحیحه هست، معتبره. دقت میکنید معتبر، چون این جزء مرفوع قرار نمیگیره، گفته من از کسی شنیدم، آدم مطمئنی که به اصطلاح از اصحاب امیرالمومنین و ثقه بود. این تعبیر اینجوری، یعنی من مطمئنم که چون این چیزی هست. همین روالی که ما الان عملا هر کسی که بعدش قرار میگیره باید ببینیم ثقه هست یا نه، این شخص تأکید میکنه که ثقه هست. خب این حدیث قابل قبوله که از امیرالمومنین نقل میکنه. این حدیث به خاطر اینکه به امیرالمومنین ختم میشه خیلی طولانی شده، به امام صادق که میرسید ما میدیم چندان اینقدر واسطه نمیخواد، واضحه دیگه، کلینی برای نقل دیگه اینقدر واسطه نمیخواد، اما وقتی میشه امیرالمومنین واسطه بیشتر میخواد. ولی ابو حمزه سومالی که توش هست لطفی داره، ابو حمزه سومالی یادتون هست قبلا در موردش صحبت کردیم، ابو حمزه سومالی از اصحاب امام صادق هست واقعا و بعد اصحاب امام باقر هم هست، حتی شاید امام صادق هم تا امام سجاد که هست، یقینا من چی گفتم؟ نه امام سجاد، اصلش امام سجاد، بعد امام صادق و امام باقر و امام صادق هم. که ظاهر امام صادق یا امام باقر فرمود ابو حمزه سومالی برای ما به منزله سلمانه. خب این حدیث که همون عرض کردم، همون حدیثی در باب حجج الهی است که لا تخلو ارزک اللهم لا تخلو ارزک من حجتن، که حالا این حجت یا مغمور پنهانه یا آشکار، اون توضیحی بود تو نهج البلاغه مون، و اوصافی رو میشماره که به اینها مثلا در مورد اهل بیت و علما فاندزالک یهجم بهم العلم علی حقیقت الایمان، براشون علم بر اساس حقیقت ایمان بهشون هجوم میاره، یعنی مشاهده و شهود روی میده و اون توضیح. بعد تا اینجا میرسه اولائکه اتباع العلماء صاحب و اهل دنیا، اینایی که هستن اهل بیت و اینایی که تابعشن مثل سلمان، اینا اتباع العلماء صاحب و اهل دنیا به طاعت الله تبارک و تعالی، یعنی تو دنیا با اهل دنیا هستن بر اساس طاعت الهی، دارن طاعت الهی میکنن، و دانو به تقیه ان دینهم، دیانتشون رو با تقیه نگه میدارن. دوره است که ایشون الان داره میگه، دوره است که امیرالمومنین در به اصطلاح زحمت است و ایام خلافت دیگران از سبک کار، که این موقع باید تقیه کرد و دین خود رو حفظ کرد. والخوف ان ادو من ادوهم، اینجوری هم فارواههم معلقتم بالمحل الاعلا، شاهد بحث ما اینجاست، فارواههم معلقتون بالمحل الاعلا، یعنی اینجا هستند ولی روحشون معلق به اونجاست. تعبیر معلق خیلی عالیه، یعنی اصلا وصل به اونورن، همش اونوری هن. این همون فضای مراقبه هست، یعنی همیشه اونوری هن. حالا دو جوره، یا مراقبه از راه اینکه اگر او خدا رو نبینه خدا او رو میبینه، محله سوم، یا مراقبه از راه شهود، ولی به هر ترتیب فارواه هم معلقتون به محل الاعلا، یک ویژگی حساب کرده و در مقام مده، در مقام قبوله، در مقام به اصطلاح صحه گذاشتن بر چنین روشی است.
یعنی نمیخواد که مثلا بخواد یه نفر داره اونا اینجوری هن، حالا نخه قبول نیست، خوب نیست، این که نمیخواد بگه، در وصف اینها و در مدح ایناست. یعنی فضا فضای مطلوبیت شرعیه، برای شعر مطلوبه. واضح است دارم چیز میکنم؟ فارواهم معلقتون بالمحل الاعلا. بعد اینجوری میگه فعلماهم و اتباعهم خرسون سمتون فی دولت الباطل منتظرون لدولت الحق. این تعابیر که میگه از سیاق جادم میفهمه دوره خفای امیرالمؤمنینه، دوره تقیه امیرالمؤمنینه. حالا هر جور باشه، به هر ترتیب این مسئله توش خوابیده. چیه؟ فارواهم معلقتون بالمحل الاعلا. اینجا دیگه عنوان ذکر نیومده، لازم نیست ذکر. من میخوام حالا از ذکر گذشتیم، میخوام یه تعبیر دیگر متن شرعی که اشاره کند به حال مراقبت، دوام ارتباط، دوام ارتباط با حضرت حق. فارواهم معلقتون بالمحل الاعلا، آن سویی نه این سویی. دقت میکنه؟ خب اینم گفته شد. یه متن دیگری است، حالا یکی یه متن دیگری است، تعابیر متعددی داره. قبلا ایاتون باشه، ما اون موقعی که داشتیم رسالت الولایه رو می‌خوندیم ظاهرا همین حدیث رو خوندیم تو رسالت الولایه، اما الان به منزل به این خاطر می‌خونم که فضای مراقبه و به اصطلاح این که باید مراقبه داشت رو صحه می‌ذاره و تأکید می‌کنه با ادبیات متعدد، گاه ذکر، گاه بعد عدم شغل. حالا توضیح میدم، یکی گیر می‌خونم براتون توضیح دیگه. اینجا این حدیث ما عرض کردیم، ما یه دسته احادیث داریم که میتونیم سند داریم و براش حرف داریم و صحبت داریم بسیار، ولی بعضی از احادیث هم اینجوری نیست. من این حدیثی که میخونم اصلش تو ارشاد القلوب دیلمی اومده، جلد 1 صفحه 204 باب 54، بابی است به اسم فیما سأل رسول الله ربه لیلت المعراج. خداوند رسول الله در معراج از خداوند سبحان مطالبی رو پرسید و خداوند جواب داد. اینا جزء حدیث قدسی قرار میگیره، اینجور میگه، ولی در حال امیرالمؤمنین داره از رسول الله نقل میکنه، سندی نداریم. ارشاد القلوب دیلمی همینجوری اومده. فقط بدونید ارشاد القلوب دیلمی جزء علمای حدیثی وجود داره، این حدیث الان دیگه از راه دیگه ما نداره، و ایشون هم که آورده دغدغه آوردن سند رو نداشت. دیگه عملا ما دست ما بسته است، ولی جزء احادیثی است بسیار پرمحتوا، اما عملا ما سند نداریم. لذا ما اینا رو به عنوان شاهد بحث میاریم، جزء دلیل بحث نمیاریم. قبلا توضیح دادم چه جوری. خب اهل الخیر و اهل آخرت رو مطرح میکن اونجا، سوال های رسول الله. این خیلی حدیث عالی است، عجیبه این حدیث. ما میگیم احادیثی است که حضرت موسی از خدا سوال میکنه جواب میشه، این حدیث خیلی عالیه، بحثای سلوکی فراوان شد، خیلی عالی که رسول الله میپرسه از خدا، خدا جواب میده. که مثلا یه سوالی کرد، بعد خداوند رسید به اهل خیر و اهل آخرت، کیان داره ویژگیاش میشماره. پس بهار ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 204 باب 54، این بحث تو بهار جلد 74 صفحه 21 حدیث ششم اومده. بهار جلد 74 صفحه 21 حدیث ششم. اذا کتب الناس من الغافلین کتب من الذاکرین. اون اهل خیر رو خداوند داره توضیح میده، خداوند داره به حضرت رسول میفرماد که اهل خیر و اهل آخرت این ویژگی دارن. یکیش اینه، اذا کتب الناس من الغافلین کتب من الذاکرین. مشابه این حدیث رو ما تو حدیث های صحیح داشتیم که چی؟ کسی که ذکر خدا میگه در بین غافلین نداشتیم، اون توضیحاتی که داشتیم. اذا کتب الناس، هنگامی که مردم رو به عنوان غافل می نویسند. یکی از آقایان اینجوری میگفت همیشه شما یکی از راه های محاسبه نمیگن محاسبه کنه، ربطی به این نداره، من دارم یه توضیح دیگری که بیادم اومد میگم. میگن در محاسبه باید آدم بکنه، محاسبه نفس بکنه. میگن شما یکی از راه های محاسبه اینه، بیان امام کاظم علیه السلام، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. خیلی عجیبه این تعبیر، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، امام کاظم علیه السلام. ظاهرا حدیث هم اصلا صحیح هم هست. این بیان رو داره در مورد محاسبه. بعضی میگن خب این میدونی مصادیق متعدد، یکی از مصادیقش اینه، اولا این کار رو بکن، اون مشکل های عمده خود همیشه به چشم بیار. مثلا بگو در من انانیت کمی هست میبینم. حالا میگم یک کمی دارم تواضع میکنم، میخوام یواش یواش چیزایی که در خودمون میبینیم. حرص دارم تو اینجا، حتما این غفلت هم بهش، غفلت هم دارم، هر روز به چشم خودش بیاره. دقیقاً من چی عرض میکنم؟ یعنی آدم وقتی محاسبه، یک راه محاسبه، این محاسبه کلی، نمیخوام حالا جزئیات، محاسبه جزئی یعنی از اول صبح تا پایان شب من چه کردم، محاسبه جزئیستی. ولی این محاسبه کلی، یعنی محاسبه جزئی هم میکنم، ولی اولا باید بفهمی که کلیاتی که خیلی از ضربه میخوره چیه. یکیش این غفلت، یعنی به یاد خدا نبودن، با خدا نبودن. حالا لذا تو روایات ما صحبت میکنن، یک عده رو مینویسن مکتوب میکنن به عنوان اهل غفلت. در محاسبه حتما مواظب باشید اینو بیارید، یعنی بگید اهل غفلتم، غفلت میکنم، 10 ساعت اصلا خبر از خدا و پیغمبر ندارم، یعنی مشغولم اصلا صحبتی از خدا و پیغمبر. 10 ساعت، 10 ساعت کمه؟ خیلیه، نیست مگه اینجور؟ یکی از این علمای صاحب دل شاگردانی داشت، من چهارشنبه درس داد و رفتن دو شنبه اومد، شنبه اومد گفت از خدا و پیغمبر چه خبر؟ دیده بود اینا پنجشنبه جمعه هیچ یاد خدا نمید، حتی نمازش هم معلوم نیست یاد خدا باشه. دقت میکنه؟ از خدا و پیغمبر چه؟ حالا این به عنوان پرانتزی بود، باز کردم و بستم رفته به این نبید. اذا کتب الناس من الغافلین، پس این غفلت یادتون باشه به عنوان در محاسبه کلیتون قرار بید. اذا کتب الناس من الغافلین کتب من الذاکرین، اونها که در به عنوان اهل آخرت و اهل خیر، اونها یعنی که مردم رو میگن آقا این 10 ساعت گذشت، امروز که هیچ فکر خدا نبود جز به غافلینه، فردا جز فکر خدا نبود جز به غافلینه، اما این نه، این الان 4 ساعت 5 ساعت ذکر گفت، 5 ساعت الان، من 5 ساعت میگم برای اینکه فضا رو جمع، والا این تعبیر نه، این همیشه به یاد خدا باشه. خب کتب من الذاکرین، این یک تعبیر که شاهد این جزء بحث‌های ذکری بود که ما داشتیم. بعد در ادامه چند سطر بعدش من دیگه اینا میگم، اون جاهایی که نیاز دارم و دارم از این حدیث میخوام، نه همش. ولا یشغلهم عن الله شیء طرفت عین، یکی از ویژگی‌هاش اینه، هیچ چیزی یک لحظه اونا رو از خدا باز نمیده. این تعبیر هم خیلی غلیظه، این تعبیر نیست، لا یشغلهم ان الله شیئان طرفت عین، هیچ چیزی حتی یک لحظه اینا را زیاد خدا، اهل خیر و اهل آخرت اینه که در مزان مد قرار گرفته. عرض کردم این حدیث به عنوان شاهد میارم، لفظ لا یشغلهم مشابه لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله نداشتیم تو آیه لا تلهیهم، اینجا داره لا یشغلهم ان الله شیئان طرفت عین، شاهد برای بحث ممدوح بودن مراقبه. مراقبه از این مراقبه چیه؟ خود همیشه به یاد خدا باشه، ارتباط با خدا، یعنی هیچ چیزی او را از خدا باز نمیداره. و این اندیشه یکی از چیزهاییست که در دین آمده، میخواد این راه رو باز کنه که من پردا یه اشاره شاد بکنم که اساسا دین یکی از حرفاش اینه، تو هر جا میخوای باشی، تو هر کار میخواد باشی، یه جور بکن که همش با خدا باشی. تو هر جا میخوای باشی، تو تجارتی با همسر دارید صحبت میکنه، داری فیلم نگاه میکنی، حالا هرچی من الان اینو میگم میخوام فضا رو روشن کنم، هر جا دیگه هرچی، البته فیلم لازم نیست، من اینو گفتم فقط خواستم فضا رو روشن کنم چون بعضی الان دیگه درگیر شدن با اینجور چیزا. هر جا که هستی از یاد خدا نیفت، هر جا، حتی درس میخونی چی جوری، اولش واقعا سخته، چه کنیم اونا حالا تو، ولی بالاخره این رو باید قاعده کرد، درد میکنه که تاثیر بشه. این تعبیر خیلی کمک میکنه، فضای مراقبه رو به شدت امضا میکنه. لا یشغلهم عن من الله شیء طرفة عین، مشابه لا تلهی تجارت ولا بیان عن ذکر الله که توضیح دادم اونجا واضح است. خب این هم یک فراز. فراز بعدی میرسه به عیش هنی. رسول الله پرسید به اصطلاح عیش گوارا چیه؟ عیش هنی چیه؟ اما العیش الهنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، اون چیزی است که صاحب اون عیش هنی از ذکر من و یاد من هیچگاه خسته نشه. این فضا خیلی خوش برای مراقبه، مراقبه دائم مفیده، واضح است. لا یفتر صاحبه عن ذکری اما الحیات الباقیه شروع میکنه و بعد تا اینجا میرسه، یراغبونی باللیل و النهار عند کل سیئه او معصیه. این رو الان داشته باشید، بعدا من یراغبون رو جداگانه براتون توضیح میدم. یراغبونی باللیل و النهار عند کل سیئه او معصیه، این رو داشته باشید یادتون باشه بعدا بگید. بعد اینجوری داره، اینا کسانی هن که لا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا، فاذا فعل ذلک، وقتی کاری کرد که شیطان نمیاد، اسکنت قلبه حبا، من تو دلش حبی قرار میدم، حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمه التي انعمت بها. میفرماد که وقتی چنین بکنه من یه حبی قرار میدم و اون حب باعث میشه قلبش را برای خودم میکنم. تعبیر قلب آورده، مراقبه رو ما قلبی میگرفتیم نمیگرفتیم، قلبش رو برای خود میکنم. خدا میگه اگه اینجوری باشه من محبت تو دلش میندازم نسبت به خودم و قلبش رو مال خودم میکنم. و فراغه، یعنی تمام این قلب فارغ میشه فقط برای خدا، یعنی کار دیگه نمیکنه. فراغه و اشتغاله، و اشتغال یعنی چی؟ یعنی همش مشغول به منه، فارغ از هر چیزی، همش به سمت منه. پس قلبش رو مال خودم میکنم، فراغش رو، اشتغالش، همش رو خودم میکنم، و حتی صحبتش رو حدیث خود صحبت کنه از نعمت، این رو من به عنوان به اصطلاح برای خودم میکنم، به تعبیری کاری میکنم، تمام قلبش مال منه، تمام اشتغالش به منه، تمام ذکرش منم، و حتی صحبت کردنش منم، همش در باب من صحبت، باز از دارم چیز میکنم. این بیان رو الان نگاه کنید، توضیحی که داره به نهایت مراقبه، که همیشه باید مراقب جوری باشه که همش مشغول خدا، از همه چی فارغ باشه. یکی از اساتید میگفت من وقتی که دستوری از علامه گرفتم و بعدها 8 درس داشتم و یکم مشغول زیاد شدیم و اینها و نشد و رفتم گله کردم نزد علامه، که علامه طباطبایی، که این چی جوری میشه، من الان نمیتونم خوب چیز کنم. ایشون در جواب گفت سرا خالیست از بیگانه، مینوش که جستا نیست ای مرد ایرانی، اصلا غیر از خدا کسی دیگه نیست، چرا خیال میکنید اینجوری؟ چرا این حتی با همین کارها نباید از خدا بیفتیم؟ خیلی این اصلش درسته ولی پیاده کردن سخته، نیست تعبیر ببینید، یعنی جوری باید باشه که همه جا خدا ببینی، چه مشکلی داری، هرچه بشه چرا باید اینجوری بشه؟ خدا انشاءالله این توفیق رو به هممون بده. اسکنت قلبه و حبا، یعنی نه اینکه از درس بزنه، من انشاءالله فردا توضیح میدم، معناش اینه تو درس باشید ولی اینجوری باشید، تو خانواده باشید اینجوری باشید، راه دین اینه. من انشاءالله فردا خیلی مختصر توضیح میدم براتون، اگر میتونستم یه فقه المراقبه بحث رهبانیت رو میکردم، فقه سلوک، تو فقه سلوک بحث رهبانیت رو میکردیم خیلی عالی میشه. من فردا اشاره میکنم، خیلی عالی میشد توضیح داد دین چه منطقی داره، چی جوری کرده که همه رو به خدا مشغول میکنه در عین اینکه در تمام شؤونات این سوی حاضره، این رو داره درست میکنه، کار دین اینه. حالا عرض میکنه، حالا منظورم اینکه یعنی تمامش مشغول به خدا میشه. بعضی خیلی میگن اینا رو دیدن خیلی میگن یعنی مشغول شده و خب دیگه نه کاسبی، نه کاری، نه زندگی، هیچی، ول کنیم اینجوری رو دین نمیپذیر اصلا. اینا نه، ولی جوری باش که هر جا هستی در سرزمین یار باشی، اینجوری باید نگاه کرد. اینا برای خودش توضیح داره. ما ببینید تو فضاهای برای رسیدن به این حقایق ما 3 راه داره، یه راه فلسفی است، یه راه شهودی یا راه شهودی و عرفانی است، یه راه دینی است. کسی اگر خوب واقعا برسه، نحنو اقرب الیه من حبل الورید. من نمیخواستم اینجا چون بحث فقه و سلوک این بحث نداره، یادم بود نوشته بودم که قرب وریدی باید اینجا توضیح داد، گفتم خب این قرب وریدی جزء بحث‌های سلوکیه نه جزء بحث‌های به اصطلاح فقه و سلوک. فقه و سلوک باید بگه این کار باید انجام بشه یا نه، حالا چه جوری، برای چی، چه مبانی داره، اون تو فضای سلوک باید توضیح داد. دقت می‌کنید که یکیش اندیشه قرب وریدی است. قرب وریدی رو متن دینی میگه، خیلی از متدینان با همین زندگی میکنن، با همون فطرت پاکشون هم میابند و ادامه میدن میتونن. ولی کسانی که فلسفه میخونند یا کسانی که کارهای عرفانی میکنن راحت تر چشم و گوششون باز میشه. راست قبول دارم. خب اینجا شاهد چیه؟ حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله و همه به خودم، همه رو برای خودم میکنم. خب این همون فضا فضای مراقبه هست، فراغ قلب و اشتغال قلب به خدا و همتش خدا شدن و مشغول خدا بودن و اونم قلبی. خب این هم فضاش. بعد ادامه داره که میگه اگر چنینم بشه من چی کار میکنم؟ چشمشو باز میکنم، چشم قلبشو باز میکنم، گوشیشو باز میکنم، حتی یسمع به قلبهی و ینظر به قلبهی الی جلالی و عظمتی. یعنی اگر چنین کند مراقبه نوع سوم، من اینو به مراقبه نوع چهارم میکشونم. مراقبه نوع چهارم چیه؟ به جایی میرسه که شود میکنه حق رو، جلال حق میبینه، عظمت حق. میگه این کارو بکنه، افتحو عین قلبه و سمعه حتی یسمع به قلبه و ینظر به قلبهی الی جلالی و عظمتی. به عظمت و جلال من نظر میکنه و شهود میکنه، چشمشو باز میکنه میبینه چشم قلب رو، که این میشه مراقبه نوع چهارم و ادامه داره. دقت میکنه این چیزیست که در این روایت هم. پس یکی معلقتون بالمحل لعلا، یکی صحبت اشتغال لا یشغلهم عن الله شیء طرفت عین، یکی تعبیر به اصطلاح حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله و همه. فقط عرض کردیم این حدیث سلسله سند خاصی نداره که ما نشون بدیم. عملا این رو در ارشاد القلوب دیلمی آمده، ارشاد القلوب وقتی آورده یقینا پایه ای داشته. ما بهش این، چون این عالم عالم ثقه است، صاحب ارشاد القلوب ثقه است، یقینا از جای استفاده کرده. اما چی جوری اون سلسله سند چی بود یا مرفوع بود نبود، اینا هیچ خبر نداره. باز هستی هم چی عرض میکنم، ولی عملا واقعش اینا هست، چیزهای عجیب و غریبی است ما داریم. نمیدونم چرا اینا خوب منتقل نشد، خوب منتقل نشد. یعنی ما خیلی از دعاها، این همه دعا داشتیم و دیدیم از اهل بیت شواهد بسیار، ولی همه این حالا بسیار خیلی ضعیف به دست ما رسیده. خیلی ضعیف که چه از کن، بعضی ضعیف، بعضی هم قوی، بعضیش هم چندان نمیشه روش اعتماد کرد. اینجوری شده الان دعاهای بسیار زیبای ما و اینجور چیزها دیگه هستی. خب این هم یک. بله بلند و خوب
مزامی داشت که بلند بود. بعد علمای شیعه نمیفهم، حالا بخش اعظمشون نمیفهم این مزامی به چه معنا،
نشه
کنار.
نه خیلی نه،
بعد این رفته تو کتب اهل سنت.
نه حتی بعد اینا که بعضی از اینا تو اهل سنت نیست، همین تو مسائل شیعه ماست. نه نه، ما بعضی از اینها رو داریم تو روایت اهل سنت رفته فی الجمله داریم. الان بعضی از اینها رو ما داریم، خودمونم نقی اهل سنت هم نقی، اونم مشکل نداره. ولی بعضی از اینها اصلا مال همین شیعه است، ولی دلایل زیادی داره، دلایل بسیار داره. برخی از اینها رو برای اهل دل گفتن، اهل سر گفتن، اهل بیت. دقت می‌کنید؟ این اهل سر هم به اهل سر مثلا گفته، بعد کم کم اومده به روی صحنه و آدم بعد می‌بینه سلسله سند خاصی پیدا از اون نمی‌کنه. موارد اینجوری داریم و مواردی هم هست نه اصلا بوده، سلسله سند هم داشته. مثلا در دعا، کتابای دعایی که اون موقع می‌نوشتن، بابا کتاب دعا من می‌خوام این که دعا رو این آقا بخونه برای ماه شعبان، این چند دعا هست، کتاب دعا می‌خواد بنویسه دیگه. دیگه اون سلسله سند حذف کرده، دیگه دست ما نرسید. یعنی یه اصول تو اصول و متلقات بوده اما تو این سلسله سندها نیامده. مثلا کتاب تفسیر عیاشی سلسله سند داشت اصلا. بعضی میگن بابا من میخوام تو تفسیر، فقط میخوام ببینم چه روایاتی تو این زمینه آمده. اومده سلسله سند حذف کردن. الان با تفسیر عیاشی داریم سلسله سند نداره که. به حال اینکه سلسله سند داشت حذف کرد. بعضی از اینها تو کتاب دعا، الان شما خودتون، من فکر میکنم اگر برای خودتون بگید من یه چند تا هشتاد تا حدیث رو میخوام برای خودم نگه دارم باش مشهور باشم، میخوام من که میدونم مثلا صحیحم بود یا نبوده، حالا هر کاری که کردید قبلا، این روایت من مینویسم، روایت مینویسید قال الصادق مثلا علیه السلام، همینجور دیگه نمیگید که این سلسله سندش چیه. الان ما توی بحثای خطابه و اینها معمولا سلسله سند که نمیخونیم، حذفش میکنه نیست مگه؟ حالا بعضیا اهمیت میدن بابا این حدیث صحیحه من دارم میگم براتون مثلا، الا که این کار نمیکنه. اینا میشه چی؟ کم کم میبینید حذف میشه، اینجور شده دیگه. دلایل متعدده و بعضی از اینها میشه واقعا مورد هجمه واقع شده، از بین رفته، وجود داشت ولی الان نداره. اصلا بعضی همین ابن ابی عمر میگه من تمام کتاب‌ها رو گرفتم گذاشتم توی یه دخمه ای که نگیرند و نبینند، بعداً اومدم تمام سلسله سند حذف شد، دیدم یعنی نمور بود و این چیز حذف شد ندارم. حالا من سند حدیث رو دارم. بعد بعضی موقع هست که اینا خیلی چیز عجیبیه، ما داریم دیگه، وجود داره، چیکار کنیم اینا؟ خب اینا باعث میشه ما میگیم الان دست ما باز نیست. واضح است؟ من میدونم امیرالمؤمنین وقتی میاد میشه حاکم جامعه اسلامی، تمام حرفاش باید ضبط بشه، نیست مگه؟ بشده، ولی الان سلسله سند خوب قالبش. من نمیگم برای نهج البلاغه سندها رو، سلسله سند رو پیدا کردن خیلی هاشو، ولی سلسله سند بعضی ما متقنی الان نیست. مگه امیرالمومنین صحنه اجتماع نبود؟ مگه توی عموم مردم نبود؟ مگر موقعیت اجتماعی غلیظ بین اکثر این صحبت های امیرالمومنین مال کیه؟ مال همین دوره حکومتشون اکثر اینا، دقت میکنه؟ ولی الان چی شده؟ خب این ما چی باید بگیم اینجا؟ ببینید انقدر مسئله مهمه، وقتی در شأن حکومتی قرار گرفتی هزاران نفر میتونن نقل قول میکنن، وقتی تو مسجد اومد صحبت کرده ده ها نفر بودن، صد ها نفر بودن، خب حضرت فرموده، خب اینو باید خوب ضبط بشه، ولی چرا اینجوری شده؟ واضحه دیگه. خیلی از این و خیلی از اونها هم که مال اصحاب سره هم، همیشه حضرت گاهی میگفت این نگید برای دیگران، به اهلش بگید. خب اینا هم باید آهسته آهسته جمع بشه. خب بسیار خوب. حالا ما بعد از این، اینم یک سبک، پس یه بحث لایشغول همی که داشت و مشابه اون که شغل دیگری داشت و فراغ دیگری، یکی دیگر هم چی بود؟ عرض کردم به اصطلاح اون معلقتان بالمحل الاعلا که توضیح دادم. و حالا یه دسته ای داریم احادیث مراقبه. این احادیث مراقبه رو دارم میگم، فقط اینو بهتون بگم، احادیث مراقبه که میگم یعنی اصلا صحبت مراقبه، لفظ مراقبه رو آورده. فقط دقت کنید این احادیث مراقبه غالبا نظر داره به مراقبه در فضای دوم، یعنی مراقبه نوع دوم اشاره میکنه. مراقبه نوع دوم این بود، مراقبه نوع اول. مراقبه نوع اول اینه که همه این حلال و حرام رو به خاطر خدا مواظب باشه. دوم یا اول یادم نیست، بحث اول علامه داشته که هر جا که هست، هر جا خطا میخوای بکنی مواظب خدا باش، جانب خدا رو رعایت کن. یه همچین لفظ مراقبه تو این فضاست، بیشتر به فضای ذکر عملی نگفتیم، شبیه ذکر عملی میشه این لفظ مراقبه. ولی بعضی جاها اطلاق داره، یعنی مخصوص این نیست که در هنگامی که داری طاعت میکنی یا معصیت میکنی جانب خدا را مراقب باش. اگه این تر باشه، این مال فضای مراقبه نوع اول یا دوم بود که قبلا گفتیم. ولی اگر احیانا بشه مطلق مراقبه، به درد کار ما در مراقبه سوم و چهارم هم میخوره. دیگه این احادیث رو من به سرعت نقل میکنم و سلسله سند هم دیگه کار ندارم، چون غالب اینها سلسله سندشون هم قوی هم نیست. در بهار جلد 91 صفحه 124 سبک حدیثی که به شکل دعاست این شکلیه: وقد جاهرناک بالکبائر و استخفینا فیها من اصاغر خلقک ولا نحن راقبناک خوفا منک. خواهد بگه ما دست به کبائر میزنیم، گناه میکنیم، از اصاغر خلق حریم میگیریم، ولی نسبت به تو مراقبه نداریم. ولا نحن راقبناک خوفا منک و انت معنا، و حال اینکه تو با مایی، و لستحیینا منک و انت ترانا. اینجا که گفته میشه راقبناک خوفا، یعنی لا راقبناک، یعنی ما مراقبه نداریم نسبت به تو و از تو نمیترسیم. این لحظه که داریم خطاب تو میبینیم با ما هستی و انت معنا، تو با ما هستی و ما این رو توجه. خب این لفظ راقبه و مراقبه به کار رفته، ولی بیشتر تو فضای مراقبه نوع دوم اول اونجا هست. باز بهار جلد 84 صفحه 110 بله. قبل از این من اجازه بدید این رو بخونم، اینم خوبه که فضای همین مراقبه‌ای که الان عرض کردم رو داره. قرار الحکم مال امیر المؤمنین میشه: توبا لمن راغ بربه و خاف زنبه. خوشا به حال کسی که مراقب جانب خدا هست و از زنب خودش میترسه. این تعبیر آیه هست: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. دقت میکنید؟ اون فضا یعنی به تعبیری ترسیدن از خدا و جانب خدا رعایت کردن و مراقب خدا در گناه بودن. اینم تقریبا چون به خاطر این خاف زنبه‌ای که آورده، اگر این نبود تو بال من راغب ربه، اگر فقط بود ما این رو میگفتیم جز مطلقات، ولی با این توضیحی که آمده و خاف زنبه مراقب خداش باشه و از گناه خودش بترسه، تو فضای به اصطلاح مراقبه نوع اول دوم میفت. باز کافی جلد 8 صفحه 172. من امروز چون میخوام اینا رو زودتر تمام کنم دیگه، از فردا یکی دو تا شرط در باب مراقبه رو هم توضیح بدیم، دو شرطش رو بگیم، از این جهت دیگه اجازه بدید زودتر بگذرم. کافی جلد 8 صفحه 172. فرحم الله امرا، خدا رحمت کنه کسی را، مردی را، رحم الله امرا راغب ربه و تنکب ذنبه و کابر هوا. خدا رحمت کنه کسی رو که مراقب خداش باشه و از ذنبش به اصطلاح دوری کنه و کابر هوا و با هوای نفسش بیانگه. این سیاق سیاقی است که باز همون عرض کردم، سیاق اول. باز در دلائل الامامه صفحه 117 و بهار ظاهرن 47 صفحه 77 اگر اشتباه نکنم، شاید همین باشه، و بصائر الدرجات صفحه 263 ظاهرن همینه اگر اشتباه نکنم. قلت شیعتکم معکم قال اذا هو خاف الله و راغب الله، از خدا بترسد و جانب خدا رعایت کنه و توقع الذنوب، از ذنوب دوری کنه. اینم باز همون فضاست که این نوع موارد رو ما الان جزء مراقبه نوع اول می‌کنیم. بله، باز ببینم اینجا از مراقبه چیز دیگری از این نوع مراقبه مونده. اینها شد یک نوع. در نهج البلاغه هم آمده، خطبه 76 صفحه 103: رحم الله امرا سمع حکما فوعا. تا اینجا میرسه خدا رحمت کنه راغب ربه و خاف ذنبه. اون تو بال من راغب ربه و خاف ذنبه نداشتیم از قرار، اینجا مشابه این در نهج البلاغه خطبه 76 صفحه 103 اینجور: راغب ربه و خاف ذنبه و قدم خالصا و عمل صالحا. که اینها را اگر میگید این فضا فضای به اصطلاح مراقبه نوع اول یا دوم گفتیم. حالا میمونم مراقبه خودمون. باز احادیثی از فردا میخونم و دو تا قیدی که دو تا شرطی که میخواستیم بگیم هم توضیح میدیم، تمامش میکنیم انشاءالله. از هفته بعد دیگه میرسیم بحث نماز و بحثای عرفان در وادی عمل. در بحث نماز، یه بخشی از بحثای نماز، نه همه بحثای نماز، یه بخشی رو انتخاب میکنم میگیم، باز میریم یه بحث دیگر انشاءالله عرض میکنم حقیقت نماز و حضور قلب در نماز، اون توضیحاتی که الان تو روایت اهل بینام انشاءالله میپرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله، انشاءالله موفق باشید.